Shalom. آقا دستی شما درد نکنه، خیلی مشکلیه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
وصلنا على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. و بحث سر مقدار نصاب قلات، زکات قلات بود. خب در این که نصاب زکات قلات 300 سا هست، بحث خاصی نیست. بحث سر این بود که سا رو چجوری مقدارش رو تعیین کنیم. در مورد این که سا چهار مدم هست، اون خیلی بحث مهمی نداره، ولی خب خیلی تعیین این که سا چند مده خیلی مشکل گشا نیست، چون همون مشکلی که در تعیین مقدار سا هست در تعیین مقدار مدم هست، اون خیلی مهم نیست. مهم این هست که سا رو چند رتل و هر رتل رو هم چند درهم، و از اون بحث ها مهم هست. و الا اگر نتونیم به درهم اینها رو بیانجامیم، مشکل ما حل نشده باقی خواهد بود. ما دو دسته روایات داریم برای تعیین مقدار سا. یک دسته روایاتی که مستقیم مقدار سا رو بر اساس درهم تعیین کردن که سا چند درهم، که اون عبارت باشه، روایت سلیمان ابن حفص مروزی هست که حالا ولو به توسط سلیمان ابن حفص مروزی، به توسط البته مد تعیین شده. سلیمان ابن حفص مروزی میگه که قال ابوالحسن علیه السلام القوس صاع من ماء و الوضوء مد من ماء و صاع النبی صلی الله علیه و آله و سلم خمسة امداد و المدو وزن و مئتهی و سمانین درهما و درهما. خب مد 280 درهم قرار داده شده، 280 ضرب در 5 میشه چند؟ میشه 1400 درهم. طبق این روایت سا 1400 درهم. البته بعد درهم رو هم وزن 6 دوانیق و تا آخر به حبه شعیر رسونده. خب این یه روایت، 1400 درهم سا تعیین شده. ولی تو بعد روایات دیگه سا رو 1170 درهم تعیین شده، به این شکل که سا در واقع 9 رتل و هر رتل هم 130 درهم، هر رتل بغدادی هم 130 تا که رو هم رفته میشه 1170 تا. این هم یک دسته روایات دیگه داریم. ابتدا یه نکته عرض بکنم، ما از جهت سندی هیچ یک از این روایت ها سند معتبر ندارم. من یک روایت رو تصورم این بود که سندش معتبر هست، اون روایت علی ابن بلال بود، ولی بعد مراجعه کردم دیدم روایت علی ابن بلال هم سندش معتبر نیست. اون اینه که روایت علی ابن بلال رو تو نسخه کافی جلد 4 صفحه 172 رقم 8 اینجوری تعیین کرده: بعض اصحابنا عن محمد ابن عیسی عن علی ابن بلال قال. توی نسخه چاپی عدتون من اصحابنا عن محمد ابن عیسی هست. خب ما عدتون من اصحابنا رو به طور کلی اینجور موارد رو تفسیر میکنیم. حالا در کافی یه سری عدتون من اصحابانهایی هست که افرادش مشخص هستن، عده احمد ابن محمد ابن عیسی و احمد ابن محمد ابن خالد و عده سهل ابن زیاد. خب اون بحثی نیست، اونا همشون هم تو عده هاشون هم افراد ثقه وجود دارن. ثقه و غیر ثقه هر دو گروهش مهم نیست، همین که یه دونه ثقه توی عده وجود داشته باشه کافیه دیگه. یعنی تو هر دسته از عده ها لااقل یک دونه ثقه وجود داره. بنابراین اونها مشکل عرض کنم خدمت شما. تو اون عده هایی که مشخص هستن، یعنی عده احمد محمد ابن عیسی و احمد محمد ابن خالد و عده سهل ابن زیاد، اونا بحثی نیست. ولی در سایر موارد که عدتون من اصحابنا یا جماعتون یا غیر واحده امثال این تعبیرات هست، به نظر ما اینا معتبرن. اولا یه کلینی عدتون من اصحابنا یه گروه رو انتخاب کرده باشه، همه این گروه ثقه نباشند و امثال این، خود این خیلی اطمینان عقلایی هست که لااقل در میان اینها یک فرد ثقه‌ای وجود داره. در ثانی مطلبی رو که یک عده‌ای نقل میکنند به طور متعارف اطمینان بخشه، منهای بحثه که در میان این عده حتما شخص ثقه‌ای وجود داره. در مطلبی که عده‌ای نقل میکنن اطمینان بخش اینه که ما موارد عده تومن اصحابنا جماعت امثال اینها رو تو برنامه های درایت نور هم معتبر میزنیم. به خاطر همینه که بالاخره یا اعتبار بالاخره روایت رو میشه معتبر دونش. ولی مشکل قضیه این هست که تو نسخ مخطوطه کافی بعض اصحابناست، عدتون من اصحابنا مال این چاپ آقای غفاریه، کافی جلد 4 صفحه 172 رقم 8. شما به هامش چاپ دارالحدیث مراجعه کنید، در مخطوطاتی که اینا گزارش کردن بعض اصحابنا است. خب بعض اصحابنا رو نمیشه تصحیح کرد. پس بنابراین این تنها روایت قابل اعتمادی که داشتیم همین یه روایت بود که اون یه روایت هم مشکل هست. البته مجموعه روایاتی که تسعت و ارتال هست زیاده، این مجموعه که فل جمله اطمینان بخش هست که به هر حال بحث تسعت و ارتال یه چیز جدی هست. ولی این مجموعه وقتی ما تواتر اجمالی قائل میشیم به مفاد حد اقلی فقط میشه اعتماد کرد، یعنی به مفادی که حد، یعنی قدر متیقن مفاد کل این میشه اعتماد کرد. البته تنها یک روایتی که میشود او رو اعتبار بخشید تا حدود زیادی میشه اعتبار بخشید، ولی حالا آیا میتوانیم به اون تمسک کنیم یا نمیتوانیم تمسک کنیم، روایتی هست در عرض کنم خدمت شما، روایتی هست روایت حسن ثیقل هست. حسن ثیقل کافی جلد 3 صفحه 82 رقم 2 هست که روایت سندش تو حسن ثیقل صحیح هست بدون تردید. اون خود این حسن ثیقل البته مورد بحث هست. ما مجموعاً با اکثار روایت بزرگان و مجموع چیزها حسن ثیقل رو تصحیح میکنیم. حسن ابن زیاد ثیقل هست و عن ابی عبدالله علیه السلام قال التامس تقتصلو به تسعت ارتال من ماین، به اصطلاح حائض با 9 رتل غسل میکنه. خب اینجا یه استدلال به این با توجه به ذمیمه این مطلب که مثلا در روایت‌های دیگه داره که الغسل به سائن، غسل یک سا هست، اینم ذمیمه کنیم بگیم که این تفت و ارتال میشه همون یک سا. البته یه نکته ای تو این روایت هست که باید دقت کرد. روایت در مورد حائض گفته. چه خصوصیتی هست که حائض رو اینجا در این روایت ذکر کرده التامس؟ این رو داشته باشید دقت کنید ببینید در مورد این چی میشه گفت. حالا مراجعه هم بکنید ببینید کاری میشه کرد یا نه، بعدا در مورد صحبت خواهیم کرد. خب از جهت سندی این روایت ها یک روایت قابل اعتماد سندی فقط همین یه روایت حسن ثیقل هست که اون اگه بتوانیم ازش این استدلال رو بکنیم که سا تسعت ارتال هست به طور کلی، چون ممکنه شخصی بگه نه شاید یه حکم دیگه‌ای باشه، یه حکم اختصاصی برای تامس باشه. حالا اون بحثشو بعداً بیشتر صحبت خواهیم کرد. مشکل اصلی در این بحث اما روایت سلیمان ابن حفص مروزی این رو با سایر روایاتی که مجموعاً ازش استفاده میشه که سا 1170 درهم هست، اینا رو چجوری بین اینا جمع میشه کرد؟ مرحوم شیخ صدوق بین اینها اینجور جمع کرده که روایت سلیمان ابن حفص مروزی رو حمل کرده به سا قسل و روایت های 1170 رو به سا زکات فطره. و خب مرحوم مجلسی هم این رو پسندیده تو بهار و توضیح داده که اصلا باید همینجور باشه به دلیل اینکه سا یک پیمانه مشخصه. این پیمانه اگر با آب پر بشه با توجه به اینکه وزن حجمی آب از همه غلات سنگین تره و وزنش بیشتر خواهد شد، بنابراین این 1400 مربوط به آب هست، 1170 مربوط به غلات هست. خب این ولی اینجا ما یه مشکلی در مورد روایت سلیمان ابن حفص مروزی داریم. این روایت سلیمان ابن حفص مروزی از اولش تا آخرش همه رقمهایی که تو این روایت هست با روایت دیگه ناسازگاره. یعنی سا رو که میگه 5 مد گفته، مد که گفته با مدای متعارف فرق داره، نمیدونم درهمش وزن 6 تا 12 گفته که اون متفاوت هست با وزنهای دیگه ای که هست، نمیدونم دانخ ستت و حبا، تمام چیزهایی که تو این روایت هست، مثلا این دانق رو ستت و حباد، حبه رو هم وزن دو حبه شعیر، دانق رو هم رفته 12 حبه شعیر میشه، در حالی که بعضی ها 8 گفتن، بعضی ها 10 گفتن، دیگه 12 تا هیچ کسی نگفته. این روایت تمام اطلاعاتی که رو این هست منافات داره با اون معهوداتی که در سایر روایت و چیزهای مختلف هست. اینی که خود سلیمان ابن حفص مروزی هم اصلا از جهت سندی قابل اعتماد نیست. ما یه جایی تو یکی از حواشی کلمات حاجه من بله در ثومه، بله شاید ثومه، بله آن تدخین و اینا، اونجا در ثوم میگن تدخین بعید نیست در اون بحث. من تو حاشیه ذکر کردم که سلیمان ابن حفص مروزی چند تا روایت داره، تقریبا نصف روایتاش منافات با روایت‌های شناخته شده دیگه داره، چیزای عجیب غریب. تمام نمیدونم مقدار مسافت شرعیش فرق داره، مقدار بله بریدان تعبیر کرده، تمام اونجا نوشتم چیزای مختلفی که داره، حالا اونجا مراجعه کنید. نمیدونم خیلی هم روایت زیاد نیست، 13 14 تا روایت بود، از 13 14 تا روایت 6 7 تاش تقریبا نصفش منافات داره با سایر روایات، توثیق صریح هم نداره. بله توثیق صریح نداره، توثیق صریح نداره. ما اگرم بخوایم با توجه به روایاتش و همخوانی روایتش با روایت های ثقات بخوایم توثیقش کنیم، این همخوانی هم نداره دیگه، اصلا به هیچ وجه قابل اعتماد نیست. حتی عرض میکنم اگر هم توثیق صریح داشت، این مقدار تنافی با چیزهای دیگه دلیل بر عدم وثاقتش بود، و حالا فضلن از این که توثیق صریح هم نداره. البته مرحوم سردار کابولی اصرار داره که این روایت سلیمان بن حفص مروزی رو تصحیح کنه با یک سری کارهای میدانی که اینجور انجام داده، که بعد در اون مفصل صحبت خواهیم کرد که آیا اون روش کارشون درست هست یا روش کارشون درست نیست، یه نکاتی در مورد اون هست که اونا رو بعدا صحبت میکنیم. خب فعلا روایت سلیمان ابن حفص مروزی رو میذاریم کنار، اون بره کنار. آها یه نکته دیگه ای که هست، اون اینه که این راه حلی که مرحوم شیخ صدوق ارائه داده، این راه حل فی الجمله خوبه، ولی مشکل اصلی ما این هست که خود غلات هم وزن حجمی های مختلف داره، یعنی یک صاع گندم با یک صاع جو با یک صاع خرما وزنشون یکی نیست، که اشاره کردیم گندم متعارف از جو سنگین تره، جو هم از خرمای متعارف سنگین تره. البته یه خرمای سیحانی هست که اون یه خرمای ویژه‌ای بوده که اون خیلی سنگین بوده، تقریبا هم وزن گندم و گندم‌های خوب بوده و اینها، ولی گندم متعارف که وجود داشته، این گندم‌ها همه پایین‌ترین حد از همه اون غلات دیگه وزنش، یعنی به صورت توده‌وار وقتی اینها رو چیز می‌کنیم. چون ببینید ما در واقع وقتی میخوان غلات رو کیل کنن فشار نمیدن تو چیزی که میذارن، این توده وار که گذاشته بشه مقداری که در یک سا قرار میگیره مقدار زیادی نیست، به خلاف گندم و جو و عرض کنم اینها که خب حجمش مقدار بیشتری، یعنی فضاهای خالی که در گندم هست خیلی بیشتره، علتی که مقدار سا گندم بیشتر هست وزنش بیشتر هست نسبت به گندم، به نسبت به تمر این نیست که تم یه دونش تم یه دونش تنگینه، ولی وقتی میخواد سا در سا قرار بگیره چون تودوار هست فضای خالی زیادی داره، این فضای خالی زیاد سبب میشه که وزن یک سا گندم وزن زیادی نباشه. حالا چیکار باید کرد؟ این مشکل اصلی این هست که اینها رو چه باید کرد؟
اشکال
من
فقط
پیمانش
مهم باشه،
وزنش
ملاس نباشه.
اشکالش چیه؟ خب اشکالش اینه که روایات وزن تعیین کرده دیگه. ما روایاتی که وزن تعیین کرده چیکار باید بکنیم؟
بر همه چیز یه وزن.
بر همه چیز یه چیز وزن تعیین کرده، اشکالی نداره دیگه. عرض کنم خدمت شما این مشکل قضیه. عرض کردم این مشکل مشکلی است که در چیز عامه هم هست، خاصه هم هست، یعنی مشکل اصطلاح هم در بسیاری از چیزها هست. من تصور میکنم شاید بهترین راه حل برای حل این مشکل این باشه که ما روایاتی که سا رو نقره اطلاع تعیین کرده، اولا یه نکته ابتداءً عرض بکنم، روایت هایی که سا رو نه رتل تعیین کرده همشون، یعنی اونایی که دقیقاً سا رو تعیین کرده همشون تو زکات فطره هستند. و عرض کرد حالا عنایت داشتم سا رو نه رتل مستقیماً تعیین کرده این تو زکات فطره هست. تو غسل همون روایت تامس هست که با ذمیمه کردن این که مثلا غسل یک سا هست و که سا رو نه رتل مستقیما تعیین کرده باشه یه روایت نداریم، با ذمیمه کردن روایت دیگه ممکنه ما این مطلب رو دنبال کنیم. و این روایت ها عرض کردم وقتی از جهت سند معتبر نیست، ما البته عرض کردیم تواتر اجمالی دارن، ولی این تواتر اجمالی ما رو به قدر متیقن این روایت ها فقط میتونیم تمسک کنیم. قدر متیقن روایت ها روایت علی ابن بلال هست. روایت حالا عرض میکنم از چه جهت، یعنی یک مضمونی روایت علی ابن بلال داره که این روایت ممکنه ما فقط بتوانیم روایت علی ابن بلال رو تصحیح کنیم. اگر روایت علی ابن بلال رو تصحیح کردیم اونم بیاییه. روایت علی ابن بلال تعبیرش اینه: کتب تو الى الرجل علیه السلام اسأله عن الفطره و کم تدفع قال فكتب ستة ارطال من تمر بالمدنی و ذلك تسعة ارطال بالبغدادی. شش رتل مدنی که نه رتل بغدادی باشه از خرما. این روایت اولا سا توش نیست، صریحاً سا صریحاً توش نیمده. یک نکته. نکته دیگه این که روایت میگه که فطره شش رتل خورما. خورما که واجب نیست، مستحبه. ممکن اون شش رتلش هم مستحب باشه. این ما دلیل نداریم که حتما این رو واجب باشه، چون شش رتل خورما، یعنی اگر هم ممکنه شارع مقدس در مورد خورما شش رتلش از یک شش رتل مدنی یعنی نه رتل بغدادی خورما از یک سا خورما بیشتره، خیلی بیشتره. یعنی اگر ما مدار رو شارع مقدس مثلا اونجوری که اون زمان ها مرسوم بوده که گندم رو مدار قرار میدادن بگیم اصلش گندمه، و این مقدارهایی که تعیین شده بر اساس اون محاسبه گندم تعیین شده، محاسبهش محاسبه گندمیه. عرض کنم خدمت شما، ولی این روایت بحث خرما رو فقط مطرح کرد. یه نکته حالا اینجا من عرض بکنم قبل از اینکه بحث رو ادامه بدم، تو چند تا از کلمات فقها هم بحث نهرت رو با گندم ارتباط دادن، با مثلا بخوام با تمر. تو این روایت علی ابن بلالی که اینجا هست بحث تمر بود. این تمر تو روایت هاش رو که من کلمات فقه ها رو که نگاه میکردم، یکی در فقه و رضا تعبیرش اینه، اینو ملاحظه بفرمایید، میگه که در بحث زکات فطره بعد از این که وجوب اخراج فطره رو ذکر میکنه، صفحه 210 میگه لکل رأس ساء من تمرن و هو تسعة ارطال بالعراقی او ساء من هنتة او ساء من شعیر او ساء من زبیب او قیمت ذالک. اونی که تسعة ارطال بالعراقی تعبیر کرده برای ساء من تمرن ذکر کرده، احتمال زیاد اینم برگرفته از همین روایت علی ابن بلال هست. یعنی اون در روایت مسار رو شیعه شیخ صدوق در مسار رو شیعه هم عبارتش این هست، الفطرت و زکات و نوای مسارشی صفحه 32 در چیزهای ماه شوال، چون اول شوال عید فطر دیگه، میگه وحیه تسعت و ارتال بل بغدادی من التمر و هو قدر سا او سا اون من هندت نو شعیر اول عروز اول زبیف حسن ما یغلب على تعمالهی فی کل ثقه من الاغواد و افضل ذالکه تم الا ماجهت بهل اخبار. اینی که نهرت رو با تمر ارتباط داده باشن توی این مفروشیه هم وارد شده، به احتمال زیاد اینا برگرفته از همین روایت علی ابن بلال باشه که به تمر اختصاص دادش دادن، این مربوط به روایت علی ابن بلال باشه و ممکنه اصلا به قرینه اینا و مثلا فقه الرضا و چیزایی دیگه ما بگیم. اگرم بخوایم یه روایتی رو قابل اعتماد بدانیم، روایت علی ابن بلاله. روایت علی ابن بلال رو ما ممکنه بگیم که این روایت ازش وجوب استفاده نمیشه و اینکه حتما باید نهرت به بغدادی خورما در اون، چون اصل خورماش استحبابیه، ممکن نهرتش هم استحبابی باشه. اینو توجه کرد، این عبارت رو من از فقهای عامم آوردم. خیلی ها این مطلب در مورد هم خورما، عبارت احمد ابن حنبل هم بود، اینا آمده بودن که اون وزنی که برای هنده هست، حالا احمد ابن حنبل اینو 5 1/3 میگیرن، گفتن 5 1/3 رطل اگه از خورما بده فقط اوفا، چون خورما از همین سبکتره، بنابراین 5 1/3 یعنی اون چیزی که بر اساس گندم محاسبه می شده، گفته اگه خورما بده حتما اون ادا کرده. اینم ممکن از این باب باشه، چون تشخیص اینا سخت بوده، خورما رو همون مقداری که مثلا گندم مدار باشه، اون گندمی که مدار هست نسبت به خورما هم همین مقدار استحباب داشته باشه اونجا عمل کنه و امثال اینها. و این ما دلیل بر این که حتما واجب باشه و اینها نداشته باشیم. یه نکته‌ای که اینجا هست اون اینه که این نهرتل رو ممکنه این نهرت مربوط به وزن آب باشه. تو روایت تامس نخرت رو برای آب تعیین کرده. ما در مورد زکات فطره ولو بحث نخرت تو روایات هست، ولی عرض کردم روایتی که معتبر باشه از جد سند هیچ کدومشون اعتبار سندی نداره. ما ممکنه بگیم که اصل نخرت که هست مثلا ساء آب نخرت بوده باشد، ساء آب نخرت بوده باشد، این یک احتمالی داره. البته باز اونم مشکل قضیه این هست که به راحتی ما نمیتونیم خیلی روشن بگیم که اون روایتی که چیز کرده حتما میخواد همون بحث سا رو تعیین کنه. اتامس تقتصر به تفت اتالی که تامس رو ممکنه اون مقدار رتل آب، رتل آب هم دقیقا مثلا یعنی اگر مدار مثلا گندم قرار بدیم، مدار رو گندم قرار بدیم، یک سا گندم اگر 9 رتل باشه، یک سا آب از 9 رتل کاملا بیشتر میشه، چون بین گندم و آب فاصلهش زیاد هست، یه چیزی حدود مثلا 11 تا داشته باشه و این ممکنه یک حداقلی باشه برای مثلا تامس زنها. مثلا فرض کنید به دلیل اینکه زنها خیلی متکرر هر ماه این غسل رو باید انجام بدن، مثلا مسئله وسواسی در موردشون خیلی هم شایع تر از امثال اینا، اصرار نشده بوده که حتما اون مقداری رو که چیز هست مقدار کاملش رو اونها غسل کرده باشن. چون یه نکته ای هست، اون من برام این سوال هست، تو روایات ما هست که پیغمبر وقتی با خانمهاشون غسل میکردن سه تا یعنی با 5 مد غسل میکردن و از این 5 مد 3 مدش مال پیغمبر بوده، 2 مدش مال خانمهاشون بوده. یعنی حجم آبی که زنها در هنگام غسل به خودشون اختصاص میدادن کمتر بوده. این هم ممکنه از این باب باشه، خیلی روشن نیست که این 8 رتلی که گفتش 9 رتلی که گفته شده باشه، 9 رتل آب که گفته شده باشه دقیقاً به اعتبار این هست که یک سا میشده، میتونه سا همون 9 رتل گندم باشه که نوعاً نحوه محاسبات با گندم بوده. یعنی ما در ابجد روایات تقریبا مجموع روایات رو که بسنجیم در این که کلمه نخرت یه ویژگی داره، شاید آدم میتونه مطمئن بشه، ولی این ویژگی آیا در مورد همه از کنم خدمت شما حبوبات آب، گندم، جو، خرما، کشمش، همه اینا نهرتله؟ اینو خیلی نمیتونیم ما روش چیز داشته باشیم، روش اصرار داشته باشیم. و همین جهت شاید روشنتر همین مطلب باشه که این نهرت بگیم مربوط به همون گندم متوسط هست، حالا گندم یا متوسط یا گندم سنگین، حالا اونش با اختلافی که قبلا مطالبش رو نقل کردیم. بنابراین مطلب اینجوری باشه. حالا میاییم تو کلمات فقها در این مورد بحث دنبال میکنیم. یه نکته اینجا مطرح هست، اون اینه که ممکنه کسی بگه که اجماع هست که کنه مدار بر وزنه، اجماع هست که مدار بر وزنه، اون هم نهرتله، یعنی در همه حبوبات و آب همه اینا نهرتله، یه همچی اجماعی رو کسی مدعی بشه. اولا از در مورد اینکه حبوبات و آب رو با هم دیگه یک کاسه کردن، خب شیخ صدوق که صریحاً مخالفه. غیر از اون، اون رو بذاریم کنار. دو تا مطلب، دو تا فتوای صریح مخالف در مسئله وجود داره. یکی فتوایی هست که بزندی در مسئله هست، فتوای خود بزندی. بزندی سا رو پنج رتل قرار داده، از عبارته چون مد رو چهار و مد و یک و یک چهارم رتل قرار داده، سا که چهار مده میشه پنج رتل. یک، از اون طرف بزنتی نقل کرده از بعض و اصحابونا که مد و یک و نیم. یه عبارتی هست در این کلام بزنتی در معتبر فتوای بزنتی نقل شده که بزنتی مد رو یک و یک چهارم رتل قرار داده. در ذکر عبارت بزنتی رو نقل کرده. در ضمن عبارت بزنتی یه مطلبی هست که من خیال میکردم نظر خود بزنتیه و اختلاف اقوال هست در اینکه بزنتی مد رو یک و یک چهارم رتل گرفته یا یک و نیم رتل گرفته. نه، بزنتی خودش مد و یک و یک چهارم گرفته، ولی از بعض اصحابنا رتل مد رو یک و نیم گرفته که سا میشه شیش رتل. بنابراین یک همچی اختلافی هم که اینجا نقل شده، علاوه بر این که اصلا در مورد فطره که این که حالا به اصطلاح سا مدینه است، سا یه عبارتی توی اون بعضی از نقل هام هست که میگه اختلاف کردن در مورد فطره به این که به سا مدینه است یا به سا عراقه. یه اصلا چی میخواد بگه سا مدینه سا عراق؟ مگه دو جور سا داریم؟ من تصور میکنم این ناظر به این هست که بعضی ها از شیعیان فطره رو، سا رو در فطره مطابق نظر اهل مدینه قرار داده، یعنی 51/3. بعضی ها مطابق نظر اهل عراق قرار دادن که 8، یعنی ابو حنیفه همثال اینها. یعنی این البته روایتش معتبر نبود، ولی به هر حال ما نمیتوانیم با وجود یک همچین روایت غیر معتبر احراز کنیم که اصحاب معاصر ائمه علیهم السلام اجماع در این مسئله دارن، چون اجماعی که در این مسئله مهمه اجماع معاصر ائمه است. در معاصرین ائمه اون چیزایی که هست سا رو پنج استفاده میشه، شش استفاده میشه که قول داشته، 51/3 استفاده میشه قول داشته، 8 قول داشته، یعنی احتمالش، حالا اوناش احتمال اون نسبت به 51/3 و 8 احتمالشو میگم به دلیل عرض کنم به روایت غیر معتبری که در سوال فائل اینها درج شده. بنابراین به نظر میرسه مشکل باشه که ما در همه این اشیاء بخواهیم یک مقدار وزنی مشخص برای سا تعیین کرده باشیم. شاید حالا این نکته‌ای که اینجا وجود داره نکته مهم، اگر ما تفسیر سا، یعنی این روایت علی ابن بلال رو گفتیم حمله به استحباب کردیم، گفتیم در مورد تمر است و محموله به استحبابه. خب اگر این حمله به استحباب بشود نتیجهش این میشه که ما دیگه این رو در باب نصاب زکات نمیتونیم ملاک قرار بدیم. در باب نصاب زکات هیچ روایت معینه ما نداریم. در باب نصاب زکات هیچ روایت معینه نداریم. اگر اونجا استحبابی باشه ممکنه استحباب از باب این باشه که خب چیز بیشتری به فقرا برسه، یه مقداری که قطع داشته باشیم. به کلمات بسیاری از فقهای سنی این مطلب هست که مثلا چون اندازه سا مشخص نیست یه مقداری بده که یقین داشته باشه که حتما چیز هست، مثلا مقدار سا رو داده، اگر میخواد با اون شیء به اصطلاح گندم قله سبک مثلا میخواد بده، اونم به اندازه سنگین سایش رو محاسبه کنه که مقدار چیزش بیشتر بشه، مقدار سایش بیشتر بشه که قد داشته باشیم که ادا کرده باشه، از باب احتیاط امثال اینها. این احتیاط و اینها در باب زکات فطره مطرحه، در باب نصاب زکات برعکسه، هرچی کمتر بگیریم اون به احتیاط نزدیکتره. یه نکته ای مرحوم سید مرتضی چی؟ نه میخوام بگم منهای حالا اون بحثای سندی، منهای بحثای سندی میخوام بگم، اگر هم ما این روایت رو حمله بر استحباب کردیم، این باعث نمیشه که ما در بحث نصاب هم همین حرف رو بزنیم. مرحوم سید مرتضی در کتاب المسائل الناصریات تو مسائل ناصریات نقل کرده از مسائل ناصریات، مطالبی است که ناصر جد مادری خود سید مرتضی اون داشته، بعد سید مرتضی مطالب ایشون رو به اصطلاح تصحیح میکنه. ناصر سا رو 5 رتل گرفته، مثلا ناصریا 283 اول کلام ناصر رو آورده، ناصر چطور 5 رتل گرفته. بعد خود سید مرتضی میگه که نه، سا 9 رتله. استدلالی که میکنه، نقل اقوال، اختلاف اقوال رو نقل میکنه، میگه ابو حنیفه 8 رتل گفته، شریک ابن عبدالله بین 7 و 8 گفته، نمیدونم محمد ابن حسن شیبانی هم، محمد هم مثل ابو حنیفه است، ولی ابو یوسف و شافعی و مالک و اینا هم 5 و 1/3 گفتن. این اختلافاتی که نقل میکنه، میگه احتیاطش اختضا میگه 9 رتل گفت کسی، 9 رتل به قاعده احتیاط تمسک میکنه. بعد خب یه ادامه ای داره که من اصلا اینو نفهمیدم، این چرا این شکلی بحث رو ادامه داده. بعد ایشون میگه که فإن قيل إذا ثبت أن الساعة في الفطرة 9 أرطال فمن أين أنه في صدقة نصاب الوجوب كذلك. ساعة در فطره اگر 9 در فطره 9 رتل باشه، چجوری در صدقه نصاب حبوب این شکلی باشه؟ قلنا لأن احدا ما فرق بین الامرین، 1 و لأن سا اذا ثبت مبلغه فی موضع من موازه فکذالک مبلغه فی کل موضه. ایشون برای 9 رتل استدلال به اماره نکرده، به قاعده احتیاط تمسک میکنه. قاعده احتیاط اقتضا میکنه که در باب فطره ما بالاترین حد رو بگیریم، اب نداره. حالا اگه درست باشه یا نه، حالا من به اون چیزی کار ندارم که این اصلا استدلال درست هست یا استدلال درسته. فرض کنیم که این استدلال درسته و قاعده احتیاط یه همچی اقتضایی رو داره، قاعده احتیاط که مقدار سا رو تعیین نمیکنه که ما بگیم که سا وقتی مقدارش تعیین شد به اجماع مرکب در همه جا یک شکله. از باب احتیاط شما دارید مشق میکنید، از باب احتیاط وقتی مشق کردید باید فرق بگذارید بین سا فطره و سایی که مدار بر نصاب زکات هست. هرچی نصاب پایین تر باشه خب بیشتر زودتر زکات واجب میشه دیگه. احتیاط به این است که در موارد بیشتری زکات داده بشه امثال اینها. و از اون طرف سا رو باز تعیین نکردید که بگید سا اگر تعیین شد در باب زکات فطر، مگه فرق است بین زکات فطر و نصاب غلات و حبوب؟ اون که تعیین نشده، از باب احتیاط، از باب احتیاط برعکس باید مشی بشه، برعکس باید مشی بشه، باید کمترین حد رو شما بگید.
دوتر واجب میشه ولی کمتر
هم
پرداخت میشه دیگه.
نه به اون ربطی نداره.
مارشو بگیرید دیگه. بگیم
نه چرا کمتر پرداخت میشه؟
رسلو کمتر گرفتیم، نصاب هم دوتر رسید.
نه مقدارش یک به اصطلاح یک دهم و اینجوریه دیگه، یک دهم یا یک بیستم امثال ایناست دیگه، اونش ربطی به این دیگه نداره. نصاب یعنی ببینید فرض کنید اگر ما رسل رو 5 1/3 قرار دادیم در فاصله کسانی که به محاسبه رسل به محاسبه سا رو، بعضی افراد هستن اگر سا رو 5 1/3 بگیریم اونها زکات برشون واجب هست. یعنی هر کسی که سا رو مقدار کم میگه، مقدار زیاده میگه، اون کسی که مقدار کم هست زکات رو میگه واجب نیست. یعنی بنابراین اون کسی که سا رو 5 1/3 گفته یا از اون کمتر 5 که بزنتی از ما قائل به اون هست، ناصر از عامه هم، ناصر زیدیه، ناصر یا زیدیه یا بالاخره امام زیدیه است لاغه، ناصر قائل هست به اینه که 5 رتله. خب معنای 5 رتل بودن سا که میشه 5 رتل، فرض کنید هر رتلم 130، 5 130 تا میشه 650، 650 ضرب داره به اصطلاح هر سا، بعد باید ضرب داره 300 کنیم. یعنی قرار هم اینه که یک ساش میشه 650 درهم، 650 درهم نزدیک نصف 1170 دیگه. وقتی ضرب در 600 کنیم مقدار زیادی، فرض کنید الان به محاسبه 9 رتل نمیدونم چقدر در میاد، حالا بعدا محاسبات دقیق شو، یعنی فرض کنید بنابر 5 1/10 کسی که 400 کیلو حبوبات داره زکات داره، ولی طبق بعضی محاسبات کسی که 700 طبق 900 رتی در نظر بگیرید باید به 700 وزن محصولش رسیده باشه تا زکات تعلق بگیره. احتیاط اینه که اون کمتره رو حساب کن بیشتر زکات بده دیگه. بنابراین این نحوه بحثی که مرحوم عرض کنم سید مرتضی مشق کرده خیلی چیز جالبی به نظر نمیرسه که اینجوری مشق کنیم. حالا کلمات فقها ها رو ملاحظه بفرمایید ببینیم که این مشکل رو، یعنی ما مشکل اصلی قضیه این هست که مشکل اصلی که سا وسق اینا کیلن، وقتی کیل هستن تعیین وزن واحد برای همه غلات این معنا نداره، این معنا نداره که یک وزن واحد رو برای همه غلات ما تعیین کنیم. روایت من بحثم اگر روایت معتبر بود، اگر روایت معتبر بود حالا باز یه جوری ممکن بود این معنایی بکنه، ولی روایت معتبری که به تنهایی روایت معتبر داشته باشیم ما نداریم. اینه که بحث خیلی راحت نیست که اینجوری بخوایم ما دیگه یه مقداری، حالا بعد ادامه بحثشو حالا ببینید تو کلمات فقها ها چجوری بحث رو مش کردن، این رو ادامهش رو انشاءالله. من میخواستم چهارشنبه درس تعطیل کنم ولی دیروز چون غایب بودیم، اگر رفقا باشن چهارشنبه رو میخونیم ما چهارشنبه انشاءالله هستم خدمت دوستان. چی؟ نه اگر رسما تعطیل اعلام کنن که خب حالا دیگه یه بحث دیگه، ولی بله بله عرض کنم خدمت شما. حالا ما این بحث رو سعی میکنیم دیگه یکمی کلمات و فقها رو بیشتر توش بر بریم ببینیم چجوری مشق بکنیم و اینا. بعد اون حوزه کلا رسما تعطیله چجوریه؟
نه حوزه رسما اعلامه.
بله.
ممکنه مدرسه
چیه؟ مدرسه معمولا صد بیشتر افراد اهل اعتکاف هستند. ما خودمون قبل از ازدواج متدین هستن هستند. ما خودمون قبل از ازدواج جز و اصحاب الاعتکاف خودیم، ولی از کنم خدمت شما چیه؟ حالا بس میاییم انشاءالله. صلی الله علیه و سلم. بیاییم جزیم
ایچ
بیشتر.